ele quis, aí ele
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. واقعا این فراز از زیارت جامعه که ول من فارغکم اینه دیگه، کسی از اهل بیت سلام الله علیه اجمعین فاصله بگیره اینجوریه دیگه، مدعی همه چیز میشه، مدعی همه چیز. حالا خوبی اینا قناعت به این درجات نازله کردن، مدعی ربوبیت نشدن، بعید هم نیست از ایشون به یک معنا خودشون رو رب میدانن. سخن در این بود که اجازه مالک اول اگر رجوع باشد، همون جوری که ظاهر عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه هست، این مواجه هست با چندین اشکال. اشکال اول و جواب اون گذشت که اشکال اول وارد نبود، حالا به تعبیری در اشکال اول بحث دور مطرح بود، کما اینکه سببیت شیء واحد لمسببین متضادین فی زمان واحد مطرح بود و بودن قیاس اجازه به سایر تصرفات مالک قیاس مع الفارق اصل عنوان اشکال بود، که در حقیقت در اشکال اول سه اشکال مندمج بود: کون و قیاس اجازته به سایر تصرفات المالک الاول قیاسا مع الفارق، هذا اولا برهان به لسان خطابی بود، برهانیش این بود که لازمه اش بودن شیء واحد سبب برای دو مسبب متضاد، این بیان دوم. و سوم مسئله دوم، همه این اشکالات ثلاثه‌ای که مندمج بود در اشکال اول جواب داده شد، که به تفصیلی که گذشت که اجمالش هم این بود که منشأ ملکیت برای مالک اول اراده رجوع است، ولیکن لا اراده به ماهی ارادتون، اراده منکشفه به رجوع، و رجوع نسبت به سبب اول کاشفیت دارد و نسبت به ملکیت برای مشتری خودش سببیت دارد، می شود شیء واحد به اعتباری کاشف باشد و به اعتبار حیثیت اخرایی سبب باشد. این خلاصه ماحصل اشکال اول و دوم و جواب از اون. اشکال دوم که محل بحث ماست فعلا این است که اگر اجازه رجوع باشد، لازم می آید یا تناقض یا تضاد. حالا اول بیان تضادش رو بیان بکنیم، که گرچه این تعبیر در وجه قبل بود اما نه به این صراحت، نگید آقا این اعاده همون اشکال است، نه فرق دارد بیان. میگیم اگر این اجازه رجوع باشد، قهرن در دو اثر متضاد تأثیر گذاشته است. یکی این که تأثیر دارد در ملکیت اون چرا که معتی به آخذ داده است، پس مجددن آقای معتی تملک می کند اون چرا که آخذ از او گرفته است. امر دوم این است که این اجازه سبب می شود که ملکیت برای غیر که مشتری هست حاصل بشود، و واضح است که این دو تا ملکیت متضادن با یکدیگر، فی زمان واحد برای دو نفر ملکیت شیء واحد واقع نمی شود. تعبیر دوم که موجب شده است که ما این را به عنوان اشکال دوم عرض بکنیم این است که می توانید این چنین بگویید: نسبت به مالک واحد که همون مالک اول است ما در نظر می گیریم، اگر اجازه رجوع باشد، مستلزمی این است که شیء واحد منشأ دو امر متناقض بشود. چطور؟ چون این اجازه سبب شده است که ملک مالک اول بشود، چون رجوع دیگه، و از طرفی همین اجازه سبب است که از ملک او خارج بشود. پس شیء واحد که عبارت است از اجازه، هم سبب ادخال در ملک شخص است چون رجوع است، هم سبب اخراج از ملک اون شخص است چون تنفیذ معامله فضولیه است. و هازا معنای این است که بگیم این اجازه اگر رجوع باشد موجب می شود که منشأ بشود برای دو امر متناقض که احدهما وجود و دیگری عدم دیگه. این حاصل اشکال دوم است. در اینجا باز مثل اشکال اول می توانیم جواب بدیم و اون جواب این است که فقها در باب معاطات با هم تسالم دارن که انسان وقتی قصد یک ایجاد یک معامله ای را دارد به نحو المعاطات که لفظ در میان نیست، صرف قصد قلبی را کافی نمی دانند، صرف اراده باطنیه را کافی نمی دانند. به تعبیر دیگر صرف اراده بدون انکشاف و بروز و انشاء را کافی نمی دانند. لذا می فرماین معاطات گرچه اصل او به نفس ناطقه انسان که به اراده انسان باشد بستگی دارد، چون اراده یک امری است که متعلق به نفس انسان نیست و لازم نیست که این اراده در خارج بروز و ظهوری داشته باشه. لذا انسان در قلب خودش هم نیتی چیزی کرد، اراده چیزی کرد، خب ثواب داده می شود. دقت دارین؟ یا اون به هر حال دارد که اگر انسان نیت کار خیلی بکند، در روایت دارد که اگر کار خیلی بکند ولو اینکه انجام هم ندهد، به همون نیت این ثواب به او داده می شود تفضلن. حالا بحث در اینی که حالا معاطات گرچه تحققش به نفس ناطقه است و به اراده است، ولیکن باید در خارج تحقق پیدا بکند و صورت ذهنیه بلا اثر است، مثل مسئله نکاح، طلاق، هبه، بیع، تمام اینها به صرف این که در نفس شخص الغی زوجیت را اعتبار بکند فایده‌ای ندارد، مبرز میخواد. مؤثر در صورتی هستند که و آثار در صورتی بر اینها مترتب میشود که اینها انشاء بشوند. به ارادات محضه این آثار بار نمیشود. ارادات اگر ظاهر شدند و انشاء شدند به اسباب خاصه، چون انشاء به معنی همون بروز و نشو و ظهور هست. خب بنابراین اگر اراده ابراز شد مؤثر است. این مقدمه. حالا این مقدمه اگه واضح شد میایم در محل بحث ما. در اینجا این چینی میگیم آقا معطی که معاطاتن بیع را انجام داده است عاقل است، عمل لغو قهرن ازش از عاقل به ما و عاقلون صادر نمیشود. یعنی مادامی که توجه دارد، به التفات دارد، بنای او بر این است که عمل لغو انجام ندهد. خب او میداند که اگر اراده رجوع بکند بدون مبرز، این اراده به ماهی ارادتون امر نفسانیون، تا نشو ظهور نداشته باشد فایده ای ندارد، لذا باید او را اظهار بکند. تا اظهار نکند صرف اینکه آقا من نیت قلبیه کردم، مردم که خبر از نیات افراد ندارند، ما مواجه بله حق تبارک و تعالی از اون چی که تخف صدور هم با اطلاع هست، اما افراد عادی بشر از نیات یکدیگر خبری ندارن. پس بنابراین صرف این که بگه من آقا اراده رجوع کردم فایده ندارد، باید به هر حال ابرازی در کار باشد. بنابراین دخول در ملک مسبب است از اراده رجوع و خروج از ملک مسبب از اجازه است. پس بنابراین نتیجه می شود دو سبب، احد السببین عبارت است از ارادت و رجوع و سبب آخر عبارت است از اجازه. نهایت این معلولین که یکی عبارت باشد از دخول در ملکیت مالک اول، و دیگری عبارت باشد از ملکیت برای مشتری که از فضول به فضولی خریده است. این دو معلول در آن در دو آن ولی متقارن با یک دیگر واقع بشوند چه اشکالی دارد؟ یکی آن قصد رجوع است و دیگری آن اجازه. خب شما اشکال ممکن است بکنید که آقا اراده باطنی همین الان خودتون ادعا کردین فایده ندارد. میگه ما در اینجا نمیگیم اراده به ماهی ارادتون منشأ است برای دخول در ملک، بلکه اراده معل مبرز، مبرز او چیست؟ آقا خود همین اجازه. پس بنابراین حالا اولا مبرز به معنایی که بزرگان فرموده ان لازم است یا کاشف؟ چون مبرز اقوای از کاشف است، یک تفاوت و مای بینشان هست. کاشف نقشش فقط ظاهر ساختن وضعه، از کشف و ظهور میاد، ولی مبرز اینه که یعنی خود او همزمان با او، یعنی اراده همزمان با او، شاید تنه او جزء مقتضی باشد. مبرز یعنی در اقتضا دخالت داشته باشد، ولی کاشف نه، هیچ نقشی در اقتضا ندارد و مقتضی عبارت نفس اراده. ما کاشف لازم داریم، مبرز لازم نیست. و کاشف به معنی اینه که چیزی باشد که ما بفهمیم هم که اراده از طرف صادر شده، ولی این که به عنوان کاشفیت او هیچ تأثیری ندارد. لذا از نظر تأثیر گذاری خود اجازه به نسبت به ملکیت آقای مالک اول نقشی ندارد. اونی که مؤثر است به تمامه همون اراده اوست، ولی چون اراده به تنهایی فایده ندارد ما باید علمی به اراده او پیدا بکنیم، کاشف میخواد. پس نسبت اجازه به ملکیت مالک اول نه تنها که سبب نیست، بلکه مبرزم به معنای خاص خودش نیست، فقط جنبه کاشفیت دارد. پس اجازه غیر از سببیت واحده برای شیء واحد چیزی دیگری نیست و اون سببیت دارد برای ملکیت آقای مشتری و اون چرا که از فضول اخذ کرده است. پس اجازه چه نقشی نسبت به مالکیت مالک اول در ما نهنوفی دارد؟ اجازه نقش او غیر از کاشفیت چیزی دیگری نیست. حالا این عبارتی که در رد اشکال اول گفتیم، خب اگر این شد دیگه نه، این چینی نیست که بگیم شیء واحد سبب بشود برای دو امر متناقض، یا شیء واحد سبب بشود برای دو امر متضاد و دو مسبب متضاد، این اشکال دیگه به وجود نمیاد. کاشف نیست برای هر دو، برای یک جهت، برای یک چیز کاشفه، برای یک چیز دیگه سببه. پس کاشفیتش فقط به نسبت الی دخول در ملک مالک اول است، سببیتش فقط برای ملکیت آقای مشتری از فضول است. خب این قلت، بنابراین دور اشکال دور لازم می آید. اشکال دور چجوری جواب میدین؟ خب بیان دور رو دقت بفرمایین. بیان دور این است که خب این اراده در رجوع مال به ملک مالک اول کی تأثیر دارد؟ در اینجا متوقف شد بر اجازه به عنوان کاشف بودن. چرا؟ چون اجازه کاشف از این اراده است. پس بنابراین رجوع این شخص به اراده است، اما اراده به ماهی ارادتون فایده ندارد، اراده باید به همراه با کاشف باشد. پس این و کاشف هم در اینجا اجازه است. پس تأثیر اراده در رجوع مال به ملک مالک اول متوقف بر اجازه شد، ولو به عنوان کاشفیت. خب اجازه متوقف است بر چی آقا؟ از این طرف اجازه متوقف است بر این که کی میتواند این آقا اجازه کند، کی مالک مالک اول حق اجازه دارد. به عبارت دیگر کی اجازه مالک اول نافذ است و فائده دارد؟ موقعی که به اصطلاح به این اجازه تأثیر اراده، برای خاطر این است که اجازه بیع فضولی مؤثر باشد در تحصیل، در تصحیح بیع فضولی، و این زمانی است که اراده مؤثر باشد در ملکیت خود این آقا. پس اجازه موقعی فایده دارد که چون اجازه مؤثره، اون اجازه ای است که از مالک صادر بشود. پس باید قبل از آنی که اجازه بکند اون آقا مالک شده باشد و فرض این است که صرف اراده کافی نبود، باید کاشف داشته باشد و کاشفش اجازه است. فاذن تأثیر اراده متوقف شد بر اجازه، چون اجازه کاشف است، و تأثیر اجازه متوقف شد بر اراده، به اعتبار اینکه کی اجازه مؤثر است؟ موقعی که او مالک باشد. و کی او مالک است؟ موقعی که اراده داشته باشد. پس اجازه متوقف بر خودش شد با یک واسطه، و هذا دور باطل. خب پس تأثیر اراده به همین بیانی که عرض کردیم متوقف شد بر تأثیر، از اون ورم میتونیم بگیم تأثیر اراده باز متوقف شد بر تأثیر خودش، که ما اینکه میتونیم بگیم تأثیر اجازه متوقف شد بر تأثیر خودش. جواب این است که در باب دور اگر جهت توقف فرق کرد دیگه دوری نیست، و در اینجا این چنینه، زیرا تأثیر اراده در مالکیت خود شخص متوقف بر جهت کاشفیت اجازه است، و اجازه بر اراده رجوع متوقف نیست به لحاظ کاشفیت از اراده، بلکه به لحاظ تأثیر اجازه در تنویز فی فضولی. پس ما یتوقف علیه غیر ما یتوقف علیه هست، پس متوقفون علیه غیر متوقفون علیه هست، به این معنایی که عرض کردیم. توقف اراده بر اجازه به اعتبار کاشفیت اجازه است از به اصطلاح اراده، و توقف اجازه بر اراده به لحاظ تأثیر در تنفیذ به فضولی که عبارت اخرى همون سببیت است. پس الاخونا اشکال دوم هم قابل جواب هست و این هم وارد نیست، و اونا که اشکال ثالث انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله محمد.